برای که بیشتر خب میگیم تفسیر ساختاری قرآن، برای که کاملا روشن بشه تفسیر ساختاری را تعریف کردیم، این اصطلاح را گفتیم تفسیر ساختاری مبتنی بر یک مبنا هست، اون مبنا هم مبنای وجود ارتباط بین آیات در سوره های قرآن. الان میخواییم که یک نمونه ای از ساختار هندسی که طرفداران تفسیر ساختاری در سوره ملک به عنوان به اصطلاح یک نمونه عرضه کردن، این ساختار هندسی سوره ملک را ما عرضه کنیم. گفتیم تفسیر ساختاری عبارت هست از کشف ارتباط بین آیات در پرتو غرض سوره. خب در سوره ملک میخوایم این کار رو انجام بدیم. سوره مبارکه ملک، اینها میگن که غرض اصلی این سوره اثبات گستردگی ربوبیت و تدبیر الهی در سراسر جهان هستی. غرض سوره ملک چیست؟ اگر از اونها سوال کنید غرض سوره ملک چیست، اونها در جواب میگن اثبات گستردگی ربوبیت و تدبیر الهی در سراسر جهان هستی. خب در راستای همین غرض میگن این سوره مبارکه دارای فصولی هست، یه ساختار هندسی میخواییم براش تعریف کنیم. فصل اول این سوره عبارت است از به اصطلاح تبیین مفهوم ربوبیت و دلائل آن. در فصل اول خداوند در آیات فصل اول مفهوم ربوبیت و دلائل آن را تبیین کرده است که با زیر مجموعه هایی دارد که زیر مجموعه های اونها را خودتون ملاحظه می فرمایید. مثلا اولین زیر مجموعه فصل اول معنای گستردگی ربوبیت الهی، دومین زیر مجموعه آن دلائل ربوبیت الهی که دلائل ربوبیت الهی بیان شده است. به همین صورت تا اینکه وارد فصل دوم سوره مبارکه ملک میشیم، تأثیر اعتقاد به ربوبیت الهی در سرنوشت انسان ها، این هم میگن فصل دوم این سوره هست که باز زیر مجموعه هایی برای فصل دوم تعریف شده است که شما این زیر مجموعه ها را میتونید خودتون مشاهده کنید و مطالعه فرمایید. تا باز فصل سوم هم برای این سوره مطرح کردند، میگن فصل سوم سوره مبارکه ملک نشانه های ربوبیت الهی در گستره هستی، که نشانه های باز میبینید فصل سوم هم حول همون غرض واحد مباحث مطرح شده است و زیر مجموعه هایی دارد، آرامش زمین و بهره‌مندی انسان از آن، همه اینها خلاصه درباره موضوع گستردگی ربوبیت الهی است. تمام مباحث این سوره حول این محور مطرح است. اما تفسیر ساختاری قرآن که مباحث مقدماتی را مطرح کردیم، دیدید که اساس بحث در تفسیر ساختاری غرض واحد بود. طرفداران این دیدگاه دنبال به دست آوردن غرض واحد در هر سوره هستند و بعد ارتباط بین آیات هر سوره هم را بر محور این غرض واحد تنظیم می کنند. اینها معتقد هستند که ما میتونیم با شناسایی مشخصات عمومی هر سوره غرض سوره را کشف کنیم، ارتباط به در ادامه ارتباط بین آیات سوره را به دست بیاوریم. چجور؟ یک سوره یه مشخصات عمومی دارد، نام دارد، روایاتی در فضائل سوره بیان آمده است، سبب نزول دارد، ترتیب نزول دارد، تاریخ نزول دارد، فضای نزول دارد، اینها میتونه به ما کمک کند تا بین آیات سوره ارتباط برقرار کنیم و غرض سوره را کشف کنیم. برای نمونه فرض کنید سوره مبارکه انفال. خب نام این سوره چی هست؟ چون اینها معتقد هستند، بعداً به تفصیل بحث خواهیم کرد، اینها معتقدند که نام اصلی در هر سوره توقیفی است، یعنی نام سوره ها هم توسط پیامبر عظیم الشان اسلام نامگذاری شده از سوره ها. برای نمونه فرض کنید در سوره مبارکه انفال مصطفی مسلم که طرفدار چنین نظریه‌ای هست و یه تفسیری داره با عنوان التفسیر الموضوعی لسور القرآن، التفسیر الموضوعی لسور القرآن، عنوانش آدم میبینه یه وقت ذهنش میره به اون تفسیر موضوعی که معمولا در ذهن ما هست، وقتی تفسیر را باز میکنی میبینید این تفسیر از سوره حمد شروع شده، بقره، تا میره آخر قرآن. پس منظور از التفسیر الموضوعی چیه؟ ایشون معتقده به این که هر سوره یک موضوع واحد دارد و همه آیات به مباحث و سوره به اون موضوع واحد، همون چیزی که ما در میخواییم در باره تفسیر ساختاری مطرح کنیم ایشون قائل هست. برای نمونه ایشون میگه در سوره مبارکه انفال موضوع اصلی سوره جهاد در راه خداست. خب یکی از مشخصات این سوره عنوان این سوره است، نام سوره انفال. خب انفالم مربوط به همون جهاد میشه، غنایمی است که در جهاد نصیب و روزی رزمندگان میشود. به همین صورت خلاصه اینها قائل هستند که بین نام سوره و موضوع اصلی سوره ارتباط هست. در تفسیر ساختاری هم چنین چیزی هست، میگن که اگر سوره غرض واحد دارد اون روایات فضائل سور، فضیلت سوره، روایات معتبر میتونه ما را به اون غرض واحد راهنمایی کند. سبب نزول معتبر اگر برای سوره باشد میتونه ما را به اون مسیر راهنمایی کند. اینها مکی و مدنی بودن سوره، این که در چه برهه‌ای، در چه بخشی از زمان، در دوره مکه، در حالا چه دوره‌ای از مکه یا چه دوره‌ای از مدینه این سوره نازل شده، اینها همش میتونه به ما کمک کنه. فضای نزول سوره، اینها میتونه به ما در این زمینه کمک کند.